بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که طبق اون نکاتی که در دو بحث گذشته مطرح شد، ما به این نتیجه می رسیم که این تقسیم که حکم را به حکم واقعی و ظاهری تقسیم بکنیم، این تقسیم اساسی نداره. شارع در باب موضوعات یک مجعول بیشتر نداره، یک حکم شارع بیشتر نداره، و اونم حکم واقعیه. غیر از این حکم ما بگیم یک حکم دومی و یک جعل دومی به نام حکم ظاهری، این معنا نداره. علاوه بر نکاتی که قبلا گفتیم، دو سه نکته دیگر هم عرض میکنیم که اینها یه مقداری مقرب این ادعای ماست، نه اینکه به عنوان دلیل باشه. خب اعتباری، آیا شارع برای یک موضوع برای نماز جمعه دوبار اعتبار کرده؟ ولو یکیش در طول دیگری باشه، آیا شارع برای یک موضوع یک بار؟ ببینید، ما تعریف حکم واقعی و ظاهری رو گفتیم. آیا شارع آمده یک بار موضوع رو در نظر گرفته با قطع نظر از علم و ظن و شک، میگه این موضوع را من براش حکم جعل میکنم به نام حکم واقعی، و بار دوم که حالا این بار دوم یعنی ولو در طول اولی، ولو مترتب بر اولی، باز بگیم شارع آمده همین موضوع را در نظر گرفته، بما انهو مشکوکن حکمه الواقعی، و براش یه اعتبار دوم به قول شما آورده، جعل دوم، حکم دوم. ما این رو نمیخوایم بپذیریم و این رو نمیتونیم بپذیریم. مهمترین دلیل ما این است که در باب این که در امارات و اصول عملیه چی مجعوله، آیا شارع جعل معدا کرده، جعل حجیت کرده، منجزیت و معذریت، یا طریقیت، یا قول پنجم که این بوده اصلا در امارات و اصول عملیه ما مجعولی نداریم. ما در جای خودش اثبات کردیم که در اونجا مجعولی وجود نداره. ما الان میخوایم ببینیم آیا ما در شریعت دو تا حکم داریم، یکی حکم واقعیه، یکی حکم ظاهری، که کسانی که میگوین ما دو حکم داریم، بعد میگوین این حکم ظاهری قد یکون و مطابقن للحکم الواقعی و قد لا یکون، اما میگن دو تا حکم داریم ما، دو تا جهل داریم. شارع این موضوع رو دو بار براش حکم و اعتبار رو آورده. خب شما میایید محل حکم ظاهری را امارات و اصول عملیه میدونیم. یا اون روز عرض کردیم شیخ انصاری قدس سره دو اصطلاح داره، حکم ظاهری رو یا میگه اهم از امارات و اصول عملیه، یا منحصر میکند به اصول عملیه. خب میگیم ما قبلا اثبات کردیم در امارات و اصول عملیه ما جعلی نداریم، اصلا مجعولی وجود نداره. دو، گفتیم کسانی که جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو میگن هیچ راهی برش نداریم، مثل خود مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل، ایشون میگه هر راهی رو ما طی کردیم برای این که خب حالا که میگیم دو تا حکم داریم، این دو تا حکم اگر حکم واقعی وجوب، حکم ظاهری حرمت، جمع بین این دو تا به چه نحوی هست ما راهی نداریم. ما عرض کردیم کسانی که به این نتیجه میرسن که حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیست، اینها هیچ راهی ندارن جز این که بیان حکم ظاهری رو انکار کنن، بگن دو تا حکم نداریم تا تناقض اجتماع نقیضین بشه، دو تا حکم نداریم تا اجتماع مثلین بشه، یه حکم اونم حکم واقعیه. فرض اینه که این شأنیت و فعلیت این راه همه باطله. فرض رو این میگیریم، میگیم که اگر فرض کنیم که تمام راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری باطله، ما آمدیم قبلا 7 راه ذکر کردیم در 2 سال گذشته، حالا اگر یک کسی آمد گفت تمام اینها باطله، خب این چه راهی داره؟ این هیچ راهی نداره الا اینکه بیاد بگه ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. پس ببینید کسانی که میگن در باب امارات و اصول عملیه ما مجعولی نداریم، که خود ما هم همین رو اختیار کردیم در سالهای گذشته، و کسانی که میگوین حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیست، اینها حکم ظاهری رو انکار میکنن به راحتی، میگن آقا اصلا در شریعت شارع برای هر موضوعی، نماز، روزه، هر متعلقی و هر موضوعی یک بار شارع حکمی رو جعل کرده، اونم حکم واقعیه. علاوه بر این دو مطلب، اون دو مطلبی که باز در درس دیروز گفتیم و هر دوش مطلب بسیار دقیقیه، که یکی این بود مسلماً در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری موجود نیست، اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی موجوده، و این از تعریف خود اصولیین متأخر برای حکم واقعی و ظاهری به دست میاد. این مطلبی نیست که ما بخواییم ادعا بکنیم. ما وقتی مراجعه میکنیم به کلمات اینها، حکم واقعی رو تعریف میکنن، حکم ظاهری رو هم تعریف میکنن. میگیم حکم واقعی یعنی چی؟ میگن حکمی که شارع برای موضوع قرار داده، من دون دخالت علم ولا ظن ولا شک. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع برای همون موضوع اما به قید شک در حکم واقعی قرار داده. میگیم آقا همین تعریف رو، همین تعریفی که خود شما به ما ارائه دادید، لازمه این تعریف که این است که حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. وقتی در طول شد، حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی موجود نیست مسلم، چون متأخر از اونه، اما حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری موجوده. وقتی قید علم و شک و اینها نیست، همین موضوعی که الان دارای حکم ظاهریست، همین موضوع همین الان بالفعل دارای حکم واقعیست. بالفعله. ولذا شما جمع مرحوم آخوند و یادتون باشه، آخوند هم میفرمون هر دو فعلیه. اصلا ما اگر با یادتون باشه حکم شعری رو میگفتیم حکم نیست. این که شیخ اعظم انصاری میفرمود حکم واقعی شعریست، حکم ظاهری فعلیست، اشکال واضحش این بود حکم شعری حکم نیست. حکم شعری مثل همون اصل وجود ملاکه، اما حکم نیست. حکم قوامش به فعلیته، اگر فعلی نشد حکم نیست. پس هر دو فعلیه، این مسلمه. حالا ببینید این مطلب که در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هم فعلیه، این مسلمه. منتها باز نمیخواییم بحثای سالهای گذشته رو مطرح کنیم، چون داریم علی مبنا صحبت میکنیم. جمعی که امام رضوان الله تعالی علیه اختیار کرده بودن و ما هم همونجا بالاخره همین جمع رو اختیار کردیم، میفرمودن که حکم واقعی فعلیه، اما فعلی که شارع دست از اثرش برداشته، فعلی که شارع اثر برش مترتب نمی کنه، فعلی که رفعیت کرده شارع از آثارش. مثال هم می زدن مثل دو تا خبر متعارض که جمیع شرایط حجیت رو دارن، شما هر کدوم رو عکس کردید دیگری ولو فعلیه بالفعل حجته، اما رفعیت میشه ازش. خب ما عرضمون این است که وقتی میگیم در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی فعلیه، خب اینجا دیگه چه بچی داره که ما بیایم این تکلفات رو به خرج بدیم و خودمون رو گرفتار بکنیم باز قاولی که باید در ذهنشون هست. مرحوم آخوند آمد خودش رو توی دست‌انداز انداخت، گفت میگیم یه فعلی من جمیع الجهاد داریم، یه فعلی من بعد الجهاد داریم، یه فعلی من قبل المولا داریم، یه فعلی من قبل المکلف. اینا نیازی به این حرفا نیست. باید صاف و پوسیده بگو آقا ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. کمون که بعضی هم گفتن و عباراتشون رو در بحث دیروز خوندیم. اینم نکته سوم. پس نکته سوم این شد و این مطلب آقایون حتما در ذهن شریفتون بسپرید. ممکنه یه وقتی در جلسه امتحانی یا جایی، البته مطلب دقیقیه، خیلی از ممتحنین هم بعیده که در ذهنشون چنین مطلبی باشه. حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، اما بالعکس حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری موجوده، بالفعل هم موجوده.
تعریف
دلیل برای این مطلب تعریف نیست، خدا آرزو کردن.
هم زنی رو که ظاهری زمانی بگیرش برای همه باید که مخلطی که حکم واقعه ما شک داریم.
بله.
وقتی ما شک داریم در حکم واقعه یه چیزی باید دلیل چیه که بگیرم خواهد موجوده.
ما موجوده، شما علم به اون نداریم. شما ببینید که الان حکم واقعی برای شما موجوده اما شما علم به اون. چرا؟ شما که چند سال این بحث میدید بعید اینطور حرف میزنید. حکم علم شرط فعلیت نیست. علم شرط چیه؟ بحثم تو شرط تنجزه. درسته پس دیگه نفرم بگیده. عرض میکنم نکته آخر که دیروز گفتیم
در مرتبهش نیست،
در همون مرتبه. چرا؟ نکته آخر که دیروز گفتیم این بود که شما وقتی حکم ظاهری رو میگید در موضوع شک در حکم واقعیه، پس اذن کشف الخلاف. اذن کشف الخلاف یعنی اگر علم به حکم واقعی پیدا کردید اینجا میشه تبدل موضوع. وقتی تبدل موضوع شد دیگه ما حکم ظاهری نداریم. شما بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو فی موضوع واحد باید مطرح بکنید و نتونستید. شما میگید اگر شک در حکم واقعی باشیم حکم ظاهری. خب حالا اگر شک ما از این رفت چیزی به نام حکم ظاهری داریم یا نداریم؟ نداریم. حالا این نکات چهارگانه کلیدی مطلب میان سراغ مؤیدات و مقربات. حالا عرض میکنم پاسخ او رو میگه که چه اثری داره.
بله درست میفرمایید.
بله ما اول اصل ادعام رو تثبیت بکنیم، بعد از این چهار نکته که نتیجه روشنش این است که ما یک حکم واقعی بیشتر نداریم، من سراغ مؤیدات. اولین مؤید این است که خب چطور میشه بگیم آقا یک مجتهدی بگه من نسبت به حکم واقعی علم دارم و رسیدم به او، در نتیجه برای او چیزی به نام حکم ظاهری نیست، اما دیگری میگه من شک دارم. چاره بگه خب حالا که تو شک داری برای تو من یک حکم دومی به نام حکم ظاهری جلب میکنم. مقتضای این که حکم ظاهری برای شاکه این است که بگیم بعضی از افراد حکم ظاهری دارن بعضی ندارن و این خیلی بعیده. دو، آمدم این حرفا در کلمات متأخرین دیگه از زمان مثلا وحید بهبهانی به بعد جز مسلمیات شده. میگوین آقا تصویب در احکام واقعی راه نداره اما در احکام ظاهری راه داره. یعنی در حکم واقعی ممکن است که یه مجتهدی حکم واقعی رو درست بفهمه مطابق با واقع، یا دیگری مخالف با واقع در بیاد، اما واقع با آراء مجتهدین تغییر نمی کنه، واقع ثابته. تصویب نسبت به حکم واقعی راه نداره اما میرسن به حکم ظاهری میگن تصویب در حکم ظاهری راه داره. این مجتهد میگه نماز جمعه واجبه، این حکم ظاهری صحیح اون تام. دیگری میگه حرامه، اینم حکم ظاهری صحیح اون تام. خب اگر شما میگید تصویب در حکم ظاهری راه داره، یعنی شاره به تعداد تمام مجتهدین حکم ظاهری متعجب باید جلب کرده باشه، این معنا نداره. به این شعار احکام متعدد ظاهریه داره. اینم دو. و مطلب سوم، پس ببینید این حرفم که عرض کردم در کلمات هست مخصوصا در حواشی رسائل و اینها، که تصویب در حکم واقعی راه نداره، در حکم ظاهری راه داره، این اصلا طرز درستی نیست. ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم تا بیم غالب تصویب بشیم. نکته بعد، آقایون آمدن گفتن همانطوری که حکم واقعی تقسیم می شود به شعنی و فعلی، حکم ظاهری هم تقسیم می شه به شعنی و فعلی. این دیگه یه حرفیست که اصلا محسری براش نیست. یعنی چه حکم ظاهری شعنی، حکم ظاهری فعلی؟ می گوین حکم ظاهری شعنی اینه، حکم ظاهری شعنی این است که یک کسی باید از یه مجتهدی که اعلمه تقلید بکنه، بنابراین که تقلید اعلم به حسب ظاهر واجب باشه، اما الان میره سراغ غیر اعلم، یا یک کسی از مجتهدی تقلید میکنه، او احکام ظاهریه ای رو برای این شخص بیان کرده اما این شخص هنوز علم به او پیدا نکرده، ازش تعبیر میکنن به شعنی. حالا اگر این عبارتش رو من یادداشت کرده باشم، در خود مجتهد میگوین چه بسا در شریعت صد دل عادل آمده اما مجتهد علم به او پیدا نکرده، یا چه بسا یه عملی به حسب حکم ظاهری حرام باشه اما عامی و مقلد تقلید کند از کسی که او رو جایز بدونه. این حرفا اصلا واقعا تعجبه که خب شما وقتی میگید مو حکم ظاهری اونجاییست که کسی شاد که در حکم واقعی باشه، خب میگیم این شاد کیو؟ مجتهد رو میگید یا مقلد مجتهد رو میگید؟ خب تمام احکام ظاهریه که برای مجتهد هست، برای مقلدش هم هست، میخواد بدانه میخواد ندانه، میخواد به اون توجه پیدا کرده باشه میخواد توجه پیدا نکرده باشه. اصلا ما هرچی فکر کردیم حکم ظاهری شعنی یعنی چی؟ حکم ظاهری فعلی یعنی چی؟ میان مسئله رو با علم و عدم علم مطرح میکنن، در حالی که علم اصلا دخلی به فعلیت و اینها نداره، علم مربوط به تنجزه، در حکم واقعیش هم همینطوره. اینا معید این است که ما چنین چیزی نداریم تا بخواییم تقسیم بکنیم به شعنی و فعلی. حالا که مطلب روشن شد، سوال ایشون که دیروزم بعضی از قارونم بعد از درس سوال می کردن، پس آقای امارات چیه؟ روایت آمده میگه نماز جمعه واجبه، اصالت البراءه دلالت بر عدم وجوب داره، استصحاب دلالت بر وجوب داره، اینا چیه؟ بگیم اینها امور اوقلائیهی هستن شارع امضا کرده و اینها طریق برای رسیدن به واقع. شما نمیتونیم بگیم ما خبر واحد خودش آمد برای ما الان یک حکمی رو انشاء کرد، که حالا باز این رو فراموش کردم عرض کنم، یکی از مؤیدات عرض ما اینه، این روایاتی که الان داریم، شما وقتی مسائل رو باز میکنید خبر واحد رو میبینید، الان برای شما حکمی انشاء شد یا نه؟ این داره اخبار میکنه از حکم واقعی، مسلمی عنوان اخباری رو داره، ولو به لسان انشائه، ولو این که میگه افعلو، اما این افعلو خبر از انشاء واقعیه، خودش یک انشاء مستقل دوم نیست. اصول عملی هم همینطوره، اصول عملیه چه اصول عملیه شرعیه چه اصول عملیه عقلیه، تمامش برای ما عنوان ارشاد الی الواقع رو داره. حالا اگر برای ما سخته که تعبیر کنیم اخبار عن الواقعه ارشاد الواقعه. اینا یه راههاییست که ما رو کمک میکنه، راهنمایی میکنه برای که واقع رو بفهمیم. گاهی مطابق و واقع در میاد، گاهی مطابق و واقع در نمیاد. گاهی بعضی هاشون از نظر نوع عقلا و از نظر ذات کاشفیت داره، مثل خبر واحد. بعضی هاشون ذاتن کاشفیت نداره. این هم که دیگه دست شارع نیست. شارع نیامده بگه من خبر واحد رو کاشف قرار میدم، اصالت البراءه رو کاشف قرار نمیدم. نه، اصالت البراءه مثل براءت عقلی که قبح عقاب بلا بیانه یه امر عقلایی اصلا، اما ذاتا مرآتیت و کاشفیت از واقع نداره. پس ببینید اینا را ما باید بگیم طریقون الالواقع، ارشادون الالواقع، اخبارون عن الواقع. خود اینها برای ما دیگه یک انشاء مستقل نیست. بله، از بس بین اینها و واقع ارتباط و انس وجود داره، آدم میگه خودش واقع. احساس میکنه یعنی در مقام انشاءه، در حالی که این عنوان انشاء رو نداره. پس ما در این امر سوم روشن کردیم که این تقسیم حکم به واقعی و ظاهری تقسیم درستی نیست. فرض کردم حالا آقایون خودتون دقت بفرمایید، دنبال کنید حواشی رسائل رو ببینید، حواشی کفایه رو ببینید، خودتون ممکنه مطالب دیگری هم در این زمینه به دست بیارید. امر چهارم،
شما با مطمئن شما
ناسانسی کاره همه ایش
داریم
که ما
در اموال مسئول نداریم.
نه 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 مثل اوغلا که خبر واحد طریق قرار میدن او نخ امضا کرده. امضا معناش این است که طریقی، نه معناش این است که میگه اینم برای رسیدن به اون احکام کافیه. اما این معناش این است که طریقیت را برای خبر واحد قرار داد. نه، خبر واحد طریقیت داره، این در اوغلام طریقیت داره، امضا کرده شاره. نه، اونجایی که اصابت نکنه هیچ یه طریق باطلی بوده. ببینید مشهور اینو میگن، اگر از باز برگردونیم شما رو به رسائل و اینها، شیخ میگفت وقتی یک حکمی در ظاهر مطابق با واقع در نیامد، در نتیجه اون مصلحت واقع از دست ما چی میشه؟ فوت میشه. برای اینکه شارع اون مصلحت واقع رو فوت شده پر کنه، باید در این حکم ظاهری مصلحت دیگری رو تدبیر بکنه. شیخ میاد اسم میزش مصلحت سلوکیه و اینم از مؤیدات ماست. ما اصلا غیر از ملاکات واقعیه یه ملاک دوم که محور برای حکم باشه نداریم. این موضوع، این فعل یه ملاک داره که شارع به اعتبار اون ملاک حکم براش قرار میده. دیگه شارع نمیاد بگه به اعتبار یک ملاک دوم و اون سلوک و حاضر اماره من یه وجود دیگه میارم جلب میکنم. هیچ چنین چیزی، احکام ظاهریه اگر بخواد حکم باشه، حکم نیاز به ملاک داره. یعنی همان طوری که حکم واقعی ملاک داره، حکم ظاهری هم باید ملاک داشته باشه. اون وقت آرون به تکلف میفتن آقا ملاکش کو؟ آیا این ملاک بعدم میان میگن این ملاک به اندازه اون ملاک فوت شده هست یا نیست؟ چه لزومی داره ما بگیم که حکم داریم، انشاء داریم، دنبال ملاکش بگردیم؟ ما یه ملاک واقعی بیشتر نداریم. حکم بدون ملاک میشه یا نه؟ نه لازم نیست، باید ما بتونیم تصویر بکنیم.
این تدبیر که مولا انجام داره این چه چیز
غریبه؟ بسو شریع امضای طرقه. امضای طریقه، امضای طریق، اینو شعاره طریق قرار داده بر رسیدن به واقع.
اگر گفتیم شعاره امضا کردیم
این نه، این حکم اسم حکم ظاهری نیست. ببینید شعاره میگه شما میخوایید به احکام واقعی من برسید از همین طریق برسید، اما بگیم این طریق که شیخ انصاری میاد میگه حالا که روایت گفت نماز جمعه واجبه، اگرم در واقع نماز جمعه واجب نباشه با این روایت شعاره چه کرده؟ جهل معدا کرده. ابدا شعاره هیچ وقت نمیاد الان با این روایت جعل کند وجوبه، وجوب رو برای نماز جمعه. شعاره میگه طبقه این عمل کن، این یا مطابقه با واقع در میاد یا در نمیاد، اونجایی که در نیامد طریق باطل بوده. بله واقعی که حکم داری این طریقه، شما ببینید طریقه، این طریق خودش حکم دیگه نداره. شاره آمده این طرق رو، امارات رو، اصول عملیه شرعیه عقلیه رو امضا کرده، تایید کرده، اما نه اینکه خودشون دارای حکم باشن. یعنی الان برای شما این جعل کرد وجود رو. شما الان خودتون همین رو ببینید، همین رو دقت کنید، وقتی روایت راوی آمد به شما گفت نماز جمعه واجبه، شما وقتی دقت کنید میگید به وسیله این خبر نماز جمعه ظاهرا بر من واجب شد، یا اینکه میگید نه این داره اخبار از واقع میکنه، این خودش حکم نیست، خودش انشاء نیست، خودش ملاک دومی نداره. خب حالا دیگه این تحقیق ما شما خودتون بیشتر دنبال بکنید.
موضوع از کجا آمده استاد؟
بله طریقه، این طریق رو ما گفته واجبه.
یعنی همین
جوری؟ نه شاره ببینید، من که عرض کردم ببینید دعوای ما با عرض کرد، ببینید قبلا هم گفتیم شما از ذریعه سید مرتضی و معارج محقق و عده شیخ و اینا رو ببینید، اصلا در اونجا تقسیم حکم واقعی و ظاهری نداری. اینا در همین متأخرین به وجود آمده. ما میگیم واقعا یک موضوع واحد دو تا حکم داره. آیا نماز جمعه شارع یک حکمی به عنوان واقعی براش جعل کرده، یه حکمی هم به عنوان ظاهری، واقعیش گفته حرام، ظاهریش گفته واجب، یا بالعکس؟ این اصلا خراب میکنه شریعت رو. نماز جمعه یه حکم واقعی داره و سلام، حکم دومی نداره. حالا اگه یه روایت آمد به شما گوه نماز جمعه مستحب، این طریق باطلیه. شما اگر به این طریق عمل کردید معذور هستید عند الله، اما نمیتونیم بگیم شارع اینو به عنوان حکم قرار داده. این نکته اخیری که عرض کردم، روی این نکته اخیر دقت کنید، ثواب نداره، روی این نکته اخیر دقت کنید. شما چون به عنوان منقاد مطرح میشید به این عنوان بهتون ثواب میدن، اما به عنوان نماز جمعه نه. اگر واقعا در زمان غیبت نماز جمعه واجب نباشه، شما استصحاب بگه واجبه، حالا بعد قیامت معلوم بشه نماز جمعه واجب نیست، شما ثواب نماز جمعه رو شما میدن؟
ثواب
میدن. اون به قول اون آقا میگفتی که من اگه جای خدا بودم هیچ وقت. خب ما میگیم از باطل خیلی خوبا، ما رسائل و کفایه رو خوندیم، حالا اینا رو بستیم بودیم کنار، میخواییم اینو کدوم درسته کدوم باطله. مگه شما میخوایید مقلد شیخ بشید؟ حالا عرض کنم ببینید این آخرین نکته‌ای که من گفتم و روی نکته خیلی دقت کنید. ببینید حکم محتاج به ملاکه، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. آیا واقعا یک فعل ما میتونیم بگیم دو جور ملاک رو شارع درش لحاظ میکنه؟ میگه به ملاک خودش حکم واقعیش اینه، به ملاکی که تو شک در اون حکم واقعی داری این حکم ظاهری پیدا میکنه. دو تا ملاکی نداره یک فعل، یه فعل واحد داره ملاک واحده. خب این امر سوم تمام شد. امر چهارم عرض بکنیم، چون گفتیم مقدماتی رو داریم بیان میکنیم، نمیخوایم خیلی هم توی مقدمات بمونیم تا وارد بحث براحت بشیم انشاءالله. مقدمه چهارم این است که جایگاه اصول عملیه در میان مباحث علم اصول کجاست. یک تعریفی رو دیگران قبل از مرحوم آخوند داشتن، اونها میگفتن علم اصول هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه، قواعدی که برای استنباط احکام شرعیه. بعد اشکال شد که خب ما بخشی از علم اصول اصول عملیه است، این اصول اربعه عملیه برای ما حکمی رو نمیاره. به قول مرحوم محقق اصفهانی براءت یعنی رفع الحکم اصلا. خب وقتی این حکم برای ما نمیاد، این در کجای این تعریف وجود داره؟ آخوند آمد چه کرد؟ آخوند فرمود میگیم یه قیدی به تعریف اضافه میکنیم، میگیم اولکی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل، قواعدی که مجتهد در مقام عمل به او میرسه. یعنی این اصول اربعه قواعدی است که مجتهد عملا پیاده میکنه و از نظر تکلیف عملی و وظیفه عملیش رو با این مشخص میکنه، اما حکمی هم استنباط نمیکنه. مرحوم آخوند این کارو کرد. کسانی که این کار رو و این قید رو قبول کردن، خیلی خوب، اولتی ینتهی الیه المجتهد رو بیارن، معلوم میشه که این مباحث اصول عملیه در قسم دوم تعریف علم اصول قرار میگیره. اما کسانی که این رو قبول ندارن، اینها میان یک تقسیمی میکنن که حالا انشاءالله فردا تقسیمی رو مرحوم آقای خویی در اول محاضرات دارن و در اول بحث براءت هم بهش اشاره کردن و باز یه تقسیمی رو هم امام میگن خیلی کوتاهه که این رو انشاءالله فردا میگیم. و بعد امر پنجم این بحث مهمه که آیا تقدیم اماره بر اصل به عنوان حکومت، به عنوان ورود، این به چه عنوانیه، یا اینکه اصلا اماره و اصل چه بسا متعارضان باشن هیچ کدام بر دیگری مقدم نشن، که این یک بحث خیلی کاربردی و مهمیه که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.